من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والقرة الحمیدة اکل ناظری بنظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه و اوسع منهجه و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و خدامه و المستشهدین بین یدی فی جملت اولیائه اما بعد قال الله العظیم فی کتابه الحکیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در باب مسائل نماز بعد از ذکر مقدمات نماز بحث واجبات در نماز مطرح است. واجبات بر دو قسم است، یکی رکن است و یکی غیر رکن. فرق رکن با غیر رکن در نماز در آن است که در ارکان نماز اگر عمدن یا سهوًا از روی عمد یا از روی فراموشی یا از روی اشتباه کم بشه زیاد بشه نماز باطله، ولی در واجبات غیر رکنی که ارکان نماز محسوب نمی شود اگر عمدن کم و زیاد بشه یا ترک بشه خب نماز باطله چون واجب ترک شده. اما اگر سهوًا یا از روی اشتباه یا از روی فراموشی کم و زیاد بشه نماز باطل نیست. ارکان نماز 5 تاست: اول نیت، دوم تکبیرۃ الاحرام، سوم قیام، چهارم رکوع، پنجم دو سجده با هم رکن حساب میشه. واجبات غیر رکنی 6 تا هست: قرائت، حمد و سوره، ذکر در رکوع و سجود و تشهد، خود تشهد، نشستن به عنوان تشهد، به عنوان چون گاهی اوقات هست آدم به عنوان تشهد میشینه فراموش میکنه تشهد رو بخونه، بلند میشه وامیسته بعد رکوع بعد یادش میاد ذکر تشهد رو نگفته، اینجا نمازش درسته. چرا؟ چون تشهد رو انجام داده، یعنی به اندازه خوندن تشهد نشسته ولی حالا حواسش پرت شده تشهد رو نخونده. سلام در نماز واجب غیر رکنی است. ترتیب و موالات هم جزء واجبات نمازه، یعنی اجزاء نماز باید به ترتیب انجام بشه و پشت سر هم هم باید انجام بشه. اگر ترتیب رو من به هم بزنم در واجبات غیر رکنی اگه عمدن باشه باطله، ولی اگه سهوًا باشه باطل نیست. ولی اگه ترتیب به هم بخوره که رکن نماز دوچار خلل بشه نماز باطل هست. خداوند انشاءالله هممون رو عالم و عامل به مسائل شرعی قرار بده. صلوات بفرست. عرض شد که برای رسیدن به هدف خلقت لازم است که انسان محرمی شود. برای محرمی شدن لازم است انسان صاحب نفس مطمئنه شود و اگر کسی صاحب نفس مطمئن شد به بالاترین درجه نزد حق که رتبه و درجه عبودیت هست نائل می شود. خداوند به او می فرماید عبدی. و در جلسه گذشته عرض شد که اگر انسان به این درجه رسید و خداوند تبارک و تعالی به او لقب عبد رو عطا فرمود، 4 جلوه پیدا می کنه: تسلیم، تصدیق، وفا و نصیحت به معنای خیرخواهی. خب اگر کسی این 4 جلوه رو پیدا کرد، دید ما نسبت به او چه می شود؟ یعنی ما به عنوان چه فردی باید به او نگاه بکنیم؟ تو روایات ما دارد که اگر کسی به اینها رسید که در جلسات گذشته عرض شد، در عالم بالا، در عالم ملکوت به او میگن اهل خیر. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خب این چرا محرمیه؟ چون همه اون صفات، ویژگی هایی که باید داشته باشه رو داره. نفس مطمئنه هست، عبد هست، جلواتی که باید درش ایجاد بشه ایجاد شده. حالا در عالم هستی وقتی میخوان او رو یاد بکنن، به عنوان اهل خیر از او یاد میکنن، که امام صادق علیه السلام فرمود شیعتنا اهل الخیر به این معناست. که حالا از اینجا به بعد کل جنود عقلی که در روایات ما به عنوان جنود عقل ذکر شده در این آدم تجلی پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه. یه حدیثی است که مرحوم امام رضوان الله علیه از کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، مفصلا پیرامون شرح داده جنود عقل و جنود جهل. بعد اونجا در پایان میفرمایند جنود عقل برای کسی است که به عبودیت رسیده. که اگر ما بخوایم جمع بین روایات بکنیم، یعنی کسی که محرمی شد، لشکریان عقل در اختیار او هستند، او میشه اهل خیر. لذا روایت این است کسی که اهل خیر باشه حتما ارتباط مستقیم با ابی عبدالله داره. جمله معروف مرحوم علامه طباطبایی که امسال در این بنرهایی که خیابونها زدن میدرخشه اینه که علامه طباطبایی فرموده است هیچ کس در عالم هستی به هیچ مرتبه ای از مراتب معنوی دست پیدا نکرده الا از طریق ابی عبدالله. و این که امام صادق هم فرمود شیعتونا اهل الخیر به این معناست. اگه خدا عالم بالا به کسی بخواد بگه اهل خیر، این حتما محبت ابی عبدالله در دلش هست. البته روایات ما فقط این جنبه رو مد نظر نداره، ما روایات بسیاری داریم که اذا اراد الله به عبد خیرا این خصوصیات درش ایجاد میشه. مثلا داریم که اذا اراد الله به عبد خیرا، کسی که حسینی هست محبت امام حسین رو داره، تمام ویژگی های خیر درش هست. مثلا امیرالمومنین فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا الهمه قلت الكلام و قلت المنام و قلت الطعام. یعنی کسی که حسینیه، اهل خیره، کم میخوره، کم حرف میزنه، کم میخوابه. یه کسی که حسینیه تو مجلس ابی عبدالله نمیگه چون تبرکه 3 بخوره 4 ببره. الهمه قلت الطعام، چون پرخوری آدم رو از معرفت دور میکنه. لا تشبعوا فانه یدفع نور المعرفه فی قلوبکم. خودتون رو سیر نکنید، پرخوری نکنید. تا 2 لقمه مونده از غذا سیر بشید دست بکشید. یکی از صفات بد مردم کوفه پرخوری بوده، اینکه نتونستن بفهمن تو گرد و غبار فتنه این که بنی امیه ایجاد کرد نتونستن شاخص رو پیدا کنن، راه رو پیدا کنن، یکیش پرخوری بود. این مردم کوفه قبل از امیرالمومنین آنچنان خورده بودند که وقتی امیرالمومنین بعد از 25 به خلافت رسید وارد کوفه که شد، رو منبر مسجد کوفه قرار گرفت، یه شخصی بلند شد، یا علی مل حقیقه، حقیقت چیه؟ امیرالمومنین فرمود ما بکن ول حقیقه، شما رو چه به حقیقت؟ شما اصلا از حقیقت درکی ندارید که من براتون توضیح بدم، اگرم توضیح بدم متوجه نمیشی. چرا؟ حضرت فرمود برای اینکه شما 25 سال بعد از رحلت خدا توی یه مثلث حرکت کردید، مطبخ، بیت و تخلیه، حمام. مطبخ یعنی آشپزخونه، بیت و تخلیه یعنی دستشویی، حمام. خوردی که خالی کنی، خالی کردی که بخوری. حق به دست نمیاد. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، بینش در دین پیدا میکنه، بینش در حق پیدا میکنه. کسی که حسینیه بصیرت پیدا میکنه. علی اکبر علیه السلام تو راه ابی عبدالله فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر یه سوال از پدرش کرد، یا ابتا اولسنا علی الحق، آدم شاخصو گم نکنه، ما حق هستیم یا نه؟ بله ما حقیم. و من احق منا، کی بر ما حقه، کی از ما حق تره؟ همین که فهمید حقه، فرمود اذن لا نبالی بالموت، فرمود بابا دیگه از مرگ نمیترسیم، هرچی میخواد بشه بشه، چون ما حقیم. این بینش در دینه. اگر بینش در جوون بیاد، جوون حقگرا میشه، عاقل میشه. این که امام باقر علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، من توصیه میکنم، چون چهره های شما اهل مطالعه نشون میده، اهل دقت نشون میده، و این از سوال هایی هم که بعضن میکنید از افراد یا از خودمان نشون میده که مجلس پویاست. حالا شما نگاه نکنید، عرض کردم بالاخره محرم است و افراد غریبن میان، ما به اونایی که غریبن و سعی میکنن حالا به حساب خودشون مجلس امام حسین رو مثلا تحت الشعاع قرار بدن، تحت تاثیر اونا قرار نمیگیریم. شما هم غالبتون اینطور نیستید، غالب جمعیت رایت العباس اهل دقت، اهل فکر، اهل عقل، اهل مطالعه است، اهل دقت. این از سوالاتی که میشه چه در خواهرها چه در بین برادرها کاملا نشون میده. شما این روایات اذا اراد الله به عبد خیرا رو اگر جمع بکنید، در واقع میخواد بگه کسی که حسینیه باید اینطوری باشه. شما ببینید امام باقر علیه السلام میفرماید رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عموم عباس رو. چرا؟ چون غیرت داره، غیوره، غیرتمندتر از عباس وجود نداره. اما نه به خاطر این، نه به خاطر غیرتش خدا رحمتش کنه. شجاعه، به خاطر شجاعتش خدا رو رحمت کنه. نه، انهو کان نافذ البصیره، او بینش در دین داره، او به عمق دین رسیده، به پوسته دین نرسیده. بعضیا فقط قشر دین رو میگیرن. اتفاقی که تو کربلا افتاد، یه لشکر پوسته دین رو گرفته، یه لشکر از پوسته دین گذشته به عمق دین رسید. حبیب به عمق دین رسیده. جمله ای که ابی عبدالله تو نامه به حبیب داره رو نگاه بکنید، فقط به این تیکه اول نامه نورانی حضرت نگاه نکنید که من الغریب الی الحبیب، به بقیهش هم نگاه کنید. من حسین معصوم خامس آل عبا به یه غیر معصوم نامه نوشتم. چرا؟ لأنک من فقها اینا، چون تو منو فهمیدی، تو بینش پیدا کردی نسبت به من. همینطوری اهل بیت برای هر کسی مایه نمیذارن، اون مایه داره که براش مایه میذاره. دیروز عرض کردم امام سجاد میفرماید اون احترامی که به من به عنوان امام میخوای بذاری به رباب بذار، یعنی اون رو همسنگ خودش معرفی میکنه. این ناشی از چیه؟ ناشی از بصیرته. این که مقام معظم رهبری فرمودن که عاشورا یه حادثه نیست که ما بیایم فقط حادثه رو بگیم، یه یادآوری بکنیم، یه سال روز بگیریم، به قول ما شب سال بگیریم بگذاریم بره. نه خیر، عاشورا یک فرهنگه، یه تفکر و بینشه. حسینی ها باید این بینش رو بشناسن، باید این تفکر رو بشناسن. این که فرمودن باید در مجالس ما حتی اشعار نوحه های سینه زنی برسد به مبنای جامعه کبیره، یعنی مبنا داشته باشه. صرف این که بله اومد زد و مثلا 20 تا رو کشت، خب کشت، این نیست عاشورا که عباس شجاع بود کسی جرئت نداشت جلوش بیاد، مسلم ابن عقیل 200 تا رو یه تنه کشت. نمیخواد تعریف کنه که مثلا او از همه اینا که میزنند و میکشن مثلا قوی تر بود، اینو نمیخواد بگه. عباس این نیست، عباس نافذ البصیره است و چون نافذ البصیره است صلب الایمانه، محکمترین ایمان رو داره. همه شهید کربلان، همه تشنه کشته شدن، همه رکاب ابی عبدالله سر از بدنشون جدا شده. اما ان لعمی العباس درجتن یوم القیامه یغبتها جمیع الشهدا، عباس یه مقامی داره که همه شهدا بهش قبطه میخورن. این وقت روز عاشورا نیست، مقام حضرت عباس همش به خاطر دست جدا شده نیست، همش به خاطر فرق عمود خورده نیست. اصل مقام حضرت عباس برای اون 34 سال قبل از روز عاشوراست. اگر عباس تونسته تو عاشورا بدرخشه، این تمرین کرده تو این 30 سال، یه دفعه یه شبه نشده عباس، اون شاخصه ها درش ایجاد شده، اون بینش و تفکر در عباس تمرین شده، در هر دو لشکر تمرین شده، تمام اتفاقاتی که تو کربلا افتاده تمرین شده است. شما چرا میگی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد؟ به خاطر که اگر عباس تجلی ایمانش، تجلی تسلیمش، تجلی تبعیت پذیریش تو کربلا خیلی پررنگه، این به خاطر که در 20 سال گذشته در دوره امام حسن، در دوره امام حسین علیه السلام او تمرین کرده علمداری رو. اون موقعی که بدن امام مجتبی رو تیر بارون میکنن، اونجام علمدار حسینه، اونجام تسلیم ابی عبدالله، تمرین شده. از اون ورم شما میبینی تمرین شد. اینا که خیمه آتیش میزنن دو روز دیگه، تمرینشو مدینه کرده بودن، اینطوری نبود که همینطوری عراب برسن خب حالا آتیش بزنی. اینایی که از دو روز دیگه شروع میکنن سیلی زدن، این سیلیا محکم میشه چون تمرین شده بوده تو کوچه های بنی هاشم. این که تازیانه میزنن به خاطر اینکه تمرین تازیانه زدن رو انجام داده بودن، هر دو لشکر تمرین کرده تو کارهایی که انجام داده تو کربلا. علی اکبر قرآن ارائه داده تو روز عاشورا، برمیگردی میبینی دوره عمرش علی اکبر مفسر قرآن بوده. اگه زینب کبرا تو کوفه مفسر قرآن بوده برای زنای کوفه، تو تاریخ دارد علی اکبر مفسر قرآن بوده برای جوانای مدینه، قرآن تفسیر میکرده. قرآن رو کی باید تفسیر کنه؟ خود قرآن میفرماید هو الذی ينزل علیکم الکتاب، خدا کسی است که کتاب رو بر تو نازل کرد، لتخرج به الناس من از لتخرج به الناس من از ظلمات الی النور، خدا کتاب رو بر تو نازل کرد تا به واسطه تو توسط کتاب مردم از تاریکی به نور ببره. یعنی کتاب به تنهایی خودش نمیتونه مردم رو از ظلمت به نور ببره، قرآن مفسر میخواد. حالا یه کسی مثل پیغمبر یا یه کسی که عین پیغمبر است. شما اینو شوخی نگیرید. حالا اینو ما میگیم گریه میکنن، گاهی اوقات فکر میکنیم فقط بعضی عبارات به درد مجلس گرمی میخوره، اینطور نیست. تو روایت داریم وقتی علی اکبر علیه السلام اومد تو میدون، نزدیک به 3000 نفر از لشکر عمر سعد که سنشون بالای 50 سال بود، بالای 60 سال بود، شمشیرها رو گذاشتن زمین برگشتن. عمر سعد گفت برای چی برمی گردن؟ گفتن ما با پیغمبر نمی جنگیم. گفتن یعنی چی؟ خیالاتی شدی؟ توهم زدی؟ با پیغمبر 60 سال پیش، 50 سال پیش از دنیا رفته؟ گفتن ما پیغمبر رو دیدیم، اسب سواری پیغمبر رو دیدیم، این پیغمبر. ما شمشیر زدن پیغمبر رو دیدیم، شمشیر دست گرفتن پیغمبر. شما فکر کردی ابی عبدالله خواست از پسرش حالا یه تعریف کرده باشه، این دوتا هندونه شریف آبادی زیر بغل علی اکبر بذاره، گفت مثلا اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله. خب باباها به بچه‌شون علاقه دارن، خصوصا پسر بزرگتر، تعریف میکنن. نه اینطوری نیست. امام معصوم وقتی یه جمله میگه عین واقعه، عین حقیقته. اون مفسر قرآنه، با تفسیر قرآن میخواد جوونا رو از تاریکی، از ظلمت به نور ببره. من و شما جوون از بعد از ظهر روز هفتم محرم دیگه همه ذهنمون میره به علی اکبر ابی عبدالله. چند خط از تفسیر ابی عبدالله بلدی؟ چند خط از تفسیر علی اکبر بلدی؟ اگه به من و شما بگن آه یه حدیث از علی اکبر بخون، جوونا دهه اول داره تموم میشه، امشب شب هشتمه، چند دهه میریم و میای. بد نیست به من و شمایی که میگن اینا پیروان علی اکبرن، آقا یه حدیث از علی اکبر، یه روایت از علی اکبر بخون. بابا این مفسر قرآن بوده، اون موقع مظلوم بوده، حالا یعنی مظلوم باشه؟ اون موقع هم کسی حرفشو نگرفت، الان هم کسی حرفشو نگیره؟ خب اگه حرفشو نگیری چه اتفاقی میفته؟ تازه این کف تعریف ابی عبدالله از علی اکبره، یعنی حداقل تعریفی که میشه کرد از علی اکبر اینه که اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. چرا؟ چون اتحاد عاشق و معشوق ایجاد شده. کسی که اهل خیره باید اتحاد پیدا کنه. فرمود حسین اهل خیره، شیعیان و گریه کناش هم اهل خیرن، باید اتحاد پیش بیاد. علی اکبر پیغمبر رو ندیده بود، اما پس سفره معارف باباش ابی عبدالله نشست، پیغمبر رو فهمید، یاد گرفت، الگو سازی کرد، به قول امروزی ها همانند سازی کرد، اتحاد ایجاد شد. و من علی اکبر به عنوان یه مسلمون عاشق پیغمبرم رفت دنبال همانند سازی. کار به جایی رسید که حتی لشکر دشمن دیگه علی اکبر نمیدید، پیغمبر میدید. اینو ما داریم در مورد بقیه هم، که خود امیرالمومنین علیه السلام بعد 25 سال خونه نشینی وقتی ریختن در خونش گفتن الا بالله باید خلیفه تو باشی، حضرت قبول کرد، نوشتن ظهر اومد تو مسجد النبی نماز بخونه، شروع کرد وضو گرفتن. خلیفه است، شخص اول حکومت اسلامی، هم ظاهرا هم باطنا. تا دیروز فقط باطنا شخص اول بوده، الان هم ظاهرا هم باطنا شخص اول، شروع کرد وضو گرفتن. شما صحیح بخاری رو ببینید، سنن ترمذی رو ببینید، مال علمای اهل سنت، نوشته وقتی علی وضو گرفت، خلیفه چهارمشونه دیگه، میگه وقتی خلیفه چهارم وضو گرفت مردم مدینه یک پارچه تکبیر تعجب گفتن، الله اکبر الله اکبر، هاذه وضوء النبی. دیگه علی ندیدن، وضو پیغمبره، پیغمبر داره وضو میگیره. اتحاد عاشق و معشوق باید پدید بیاد.